الله علیها. پونزده رجب روز وفات این بیبی دو عالمه، وفات عمه امام زمانه. زندگی حضرت پر از درسه، پر از درسه و پر از درسه. شنیدید حضرت رو القاب زیبایی دارن، عقیله، عالمه غیر معلمه، محدثه، همه اینها برازنده وجود نازنین حضرت زینبه. این شعر رو یقینا شنیدید، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. با ازتون میخوام زندگی حضرت رو با هم یه مروری بکنیم. بخوایم تقسیم بندی کنیم، یک تقسیم بندی برمیگرده به وراثت حضرت. حضرت ژن پیامبر رو تو خونشون داشتن، خاتم انبیا وجود نازنینشون، اسم زینب رو واسه حضرت انتخاب کردن. هم وارث ادب پیغمبرن و هم وارث ژنی پیغمبرن. دو، تربیت. میدونید یکی از مهمترین ارکان زندگی تربیت اولاده. حضرت زینب در دامان پرمهر پیامبر و علی و مادرشون حضرت زهرا بودن. سه، محیط خانواده است. خیلی مهمه خونت کجا باشه، محیط زندگی چطور باشه. حضرت زینب با این شرایط به دنیا اومدن، زندگی کردند و با خودشون خیلی القاب رو، صفات رو یدک کشیدن. من بخوام توضیح بدم فقط عنوانها رو عرض میکنم خدمتتون. یک، عبادت حضرت زینب. ما ها بعضی وقتا یادمون میره، از امام حسین میگیم، از مظلومیت میگیم، ولی عبادت حضرت رو فراموش میکنیم. ما حضرت زینب رو متاسفانه فقط تو عاشورا خلاصه کردیم. نه به خدا اینطوری نیست. حضرت زینب عبادتشون زبان زد بود، معروف بودن به عابده آل علی. امام سجاد فرمودن امم زینب ان امتی زینب کانت تؤدی صلاتها من قیام الفرائض و النوافل. حضرت فرمود امم زینب نماز شبش ترک نشد. دوم، بخوایم زندگی حضرت رو مرور کنیم، علم حضرت زینبه، عالمه بودن، مفسر قرآن بودن. سوم، حجابشون، عفتشون. خانمایی که صدای من رو میشنوید، تو رو خدا بیاید امروز از حضرت درس بگیریم، هم خانم ها هم آیون. حجاب واسه مردم هست، مواظب رفتارت باش. حضرت زینب شبا میخواستن برن کنار قبر جدشون پیامبر، امیرالمؤمنین حضرت امام حسن و امام حسین مشایعت میکردن که مبادا قد و بالای حضرت زینب رو کسی ببینه. چهارم، صبر حضرت زینب، ام المصائب. حاجانو تو زندگیت به غم و غصه خوردی، با شوهرت، با خانومت دعوا کردی، تو رو خدایی کمی صبور باش، از حضرت زینب یاد بگیر. حضرت فرمودن ما رأیت الا جمیلا، من تو عاشورا به جز زیبایی چیزی ندیدم. پنجم، شجاعتشون، خطبه های زیبایشون که مجلس یزید رو به هم ریخت. حالا اینا به کنار، از زبان امام حسین و امام زمان یه نکته بگم خستتون نکنم. امام حسین فرمود یا اختا، خواهر من، لا تمسینی فی نافلت اللیل. میدونید مقام امام خیلی بالاست. اگه یه امام به یک مردم عادی بگه التماس دعا خیلی حرفه. امام حسین فرمود زینب جان منو تو نمازات فراموش نکن، مخصوصا نماز شب التماس دعا. ببینید مقام رو. ایشالله دعای حضرت زینب در حق ما مستجاب باشه. به حق زینب ما را از دعای پرخیرتون فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تنین صدایت شبیه صدای علی بود، تنین صدایت شبیه صدای علی بود، تنین صدایی که میتید در کاخ دشمن، شب و خون و شمشیر و گردون گواهم، چه مردان آنجا سخن گفتی ایزن، چه مردان آنجا سخن گفتی ایزن.
چه کسی را میتوان یافت که در هنگام توهین کشنده انبوه مردمان، در کوچه های تهمت و تحقیر، در خنده های شوم پلیدان، آرام و بی هراس، این گونه پر صلابت و قاطع، رگبار تند سخن را بر قلب های سخت خفتگان چون آتشی مذاب جاری کند؟ به راستی که حضرت زینب سلام الله علیها بهترین الگو و نمونه برای زنان و مردان جامعه اسلامی است. آه از نماز شب نشسته و قامت ناگهان خمیده، آه از موی سپید یک شبه، آه از دل زینب. کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود، شیعه می پژمرد اگر زینب نبود. السلام علیک یا زینب کبرا. دوستان و همراهان گرامی، جا داره از یکایی که شما تشکر بکنین که تا انتهای ویژه برنامه در سوگ آفتاب با ما همراه بودید. به دقایق پایانی برنامه‌مون رسیدیم و آرزو می‌کنیم که عزاداری‌های شما عزیزان مورد قبول درگاه احدیت واقع بشه و تا سلامی دیگر شما رو به خداوند مهربان می‌سپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
در سوگ آفتاب عنوان برنامه دی لبوگل مناسبت نه، یعنی خانم زینب کبرا سلام الله علیه آنون وفات الدون میگونه مناسبت نه حضور زا تقدیم آلده تسلیت و تعزیت عزیلی و بیوک با آنون وفات الدون میگونه سی سال محتلی شدن لر خدمت نه التماس دعا وارموزی محصر شرف زن و بو فاصله دستیم خدمت رو زیلا ملیم که داری کل هوا شناسی و سانر دویل بیره تلوی از امرینه هشدار سطح زرد بیره بدی و اعلامی لیف که سوب پنج شنبه اله بگنون دیانین 27 سنه بیر بارشی سامانه وارد اولاز استانمزا سویخ شاختالی هوا و بو سامانه گرتارشی بهمن آینان بیرین اولاز یعنی دو شنبه گنونده. خب نوع مخاطره بجور سویخ هوالارده گار یاغشون اولماغه دی و مرکزی جنوبی ناهیه لرمیزده گارن یاغماغه احتمال واردی 4 تا 8 درجه هوا شاختالی اولوب سویازاق و اردبیل فرودگاه آلوارس انگیت خال خال رزی صده سبلان لاه روده سرین کوسر مخصوصا فیروزآباد کوسر گرمی مشکین شهر نمین و نیر منطقه لرنه اثری توختر اولاده. انرژی لرمیزی مصرفنده حتما دقیق اولاق که احتمال بود که کاهش اوسون انرژی لرمیزده گازده برقده توخت توختی اونا بناهن طلبیلی که سی سال محتلی همه سنان لرمیز آرتق دقیقت ویز اوسون یعنی در مصرف دولازی بود تلاینن ایدام هستین خدمت ویزه قرارت الیزیم پخش واقیدنه خدمت ویزیم. سسمیزی اردبیل رادیو سنده شده ایسی سر محتلیم خاطب لرمیز اردبیل رادیو سنده بگیم من شنبه دیانین 27 گلینامه سرزده باروخ و برنامه لرن ادامه سنده زمینه که تسلیت ارزیلیم خانم زینب کبرا سلام الله علیهانون وفات ایلدان میگنون سیسار مطلی شدن لرمزن خدمت را مخصوصا عزیز خانم لرمزا که زینب وار یا شیلار و اولارن اسمت و حیالاره دی که خانم زینب کبرا سلام الله علیهانون نشعت آلوف دی و بو که خانم لرمز جامعه مزن آرامه شدیلر بو سوزده هیچ بیر شاکی اختی اما صدف انمانلی برنامه ویژه صورتنه عزیز خانم لرمزا تقدیم اولازاخ لطفاً شدون دوستلار.
با برنامه صدف در خدمت شما هست.
اگر زن در خانواده بتونه اون عقایدی رو که مهم هست به فرزندانش آموزش بده، یک جامعه کاملا خوب و سالم رو ما داریم.
وقتی میایم ریشیابی میکنیم کلمه زن رو، میبینیم زن از زندگی گرفته شده.
من فکر میکنم که جامعه حاضر ما حالا یا به دلیل سستی خود جامعه زنان بوده یا به دلیل اون نگاه مردانه‌ای که همیشه متاسفانه مسلط بوده بر جامعه ها، نه خانم ها الان نقش مؤثرشون تو خانه و خانواده دارن نه تو اجتماع.
بررسی مسائل مربوط به زنان در صدف.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. خداوند بر محمد و آلش درود فرست و ما را به برکت دعایی که بر آنان داریم ببخش و بیامرز. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز برنامه صدف. امیدوارم حال تک تکتون خوب باشه و امروز هم منتظر شنیدن برنامه صدف باشید. این برنامه درباره زنان و سبک زندگی دینی بحث میکنه.
ما اگر از منظر معنویت نگاه کنیم که هدف انسان رستگاری و فلاح و نجاح است، باید به سبک زندگی اهمیت بدیم. اگر به معنویت و رستگاری معنوی اعتقادی هم نداشته باشیم، برای زندگی راحت، زندگی برخوردار از امنیت روانی و اخلاقی، باز پرداختن به سبک زندگی مهمه.
زندگی طریق و شوده تا خدا.
حضور سرکار خانم امین مجد، کارشناس محترم برنامه صدف، سلام و عرض ادب دارم و خوش آمد میگم حضورتون.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو. انشاءالله که بتونیم اوقات خوبی رو در خدمتشون باشیم.
انشاءالله. ما روزهاست که در مورد نقش بانوان در حوزه مسائل اقتصادی با حضور شما صحبت میکنیم و در برنامه گذشته در مورد الگوهای مصرف اقتصادی از نگاه دیگری غیر از ساختار مد صحبت کردیم. الگوهای رفتاری رو بهش پرداختیم که حالا شامل چشم و همچشمی ها میشد و مثال‌های متعددی که حضرت عالی زدیم و فکر می‌کنم باز هم در حوزه الگوهای غیر از مد یک مصارف دیگری متوجه خانم‌ها هست، حالا به لحاظ ویژگی جسمیشون، به لحاظ ویژگی دنیای خاصی که دارن، یه اتفاقات دیگری براشون در انتخاب‌ها و مسئله مصرف اقتصادیشون می‌افته که هم اونها رو بیشتر مصرفگرا میکنه و اینکه باید حتما پول بیشتری خرج بکنن و اینکه خب شاید خیلی مورد عنایت دین مبین اسلام هم نباشه. امروز برامون از این حوزه که به عنوان مصرف اقتصادی و تصویر زنان از بدن نامگذاری شده توسط حضرت عالی صحبت بکنید و اینکه چه آفتهایی هم در پی خواهد داشت برای هم خود بانوان و هم آفتهایی رو که متوجه خانواده ها ممکنه بکنه.
خیلی ممنون از مقدمه خودتون. بله، ببینید زن جدید که یکی از ویژگی هاش داشتن هویت چلتکی است که در موردش صحبت کردیم، هویت التقاطی، هویتی که یه بخشی از فضای بالاخره سنتی که داره در زندگی میکنه میگیره، بخشی از فضای رسانه مدرن میگیره. زن امروزی که یکی از ویژگی هاش رسانه ای شدنه. رسانه ای شدن یعنی در واقع فارغ از اینکه چه زمانی شما برای رسانه وقت میگذارید، اما الگوهای حاکم بر اندیشتون و زیستتون رو از رسانه میگیرید. رسانه شدن یعنی خودتون رو برای تحول در اختیار رسانه قرار میدهید. خانواده ها الان رسانه شدن، افراد رسانه شدن، زنان رسانه شدن. زن رسانه امروز اگر ازدواج کرد بر اساس الگوهای زیست مدرن، در موردش صحبت کردیم که حالا تلاش میشه که حتی المقدور ازدواجی صورت نگیره، اگر ازدواجی صورت گرفت بر اساس ویژگی های ارائه شده در نظام سرمایه‌داری ازدواج صورت بگیره، الگوهایی که به هر حال زیست فردی رو تحت شعاع قرار نده. خاطرتون هست عرض کردیم که همسری رو انتخاب کنید که کاری به کار شما نداشته باشه. اگه میخواید روزی 10 ساعت وقت بذارید برای رسانه گردی و وبگردی، همسر شما مزاحمتی برای شما برای این سیستم چه بسا
وقتی همسر رو اصلا از فضای رسانه
انتخاب میکنه. حالا بله دقیقاً همینطوره. و اینکه بر اساس اون الگوهای فردگروانه خلاصه مغایرتی با زندگی شما این فرد نداشته باشه. خب در این مورد صحبت کردیم. این فرد جدید رسانه اگر هم همسری عرض کردیم انتخاب کند، سعی میکنه بر اساس سنجای مدرن انتخاب کنه. یکیش همینه که مغایرت با الگوی فرد محوری در زندگیش و شادکامی فردی نداشته باشه. یه دیگرش اینه که بر اساس کس به سرمایه اجتماعی مدرن همراه او باشد، یعنی معاضد و یار او باشه برای تولید سرمایه اجتماعی. یعنی چی؟ یعنی خلاصه این که اگر با این همسر خواست مراودات اجتماعی داشته باشه، خواست خارج از خانه، خواست بره رستوران، خواست بره هتل، خارج از خانه خواست مراوده داشته باشه، در بین اقوام احساس خجالت و سرفکندگی با او نکنه، بلکه یک امتیازی باشه برای او. خب یه بخشی از این ویژگی‌های تیپیک و ظاهری برمی‌گرده به رفتار، یه بخشیش برمی‌گرده به مثلا مدل صحبت کردن، یه بخشیش برمی‌گرده به موضع‌گیری در مقابل عقاید دیگران، یه بخشیش برمی‌گرده به سرمایه‌های اقتصادی طرف، یه بخشیش هم برمی‌گرده به ظاهر طرف. این ویژگی‌های ظاهری ویژگی‌هایی هستند که رسما همین نظام مرسالار تولیدش می‌کنه، بر اساس ذائقه خودش هم داره تولیدش می‌کنه. از فکر میکنم نیمه قرن بیستم به این طرف که رسانه های مدرن گفتمانشون شد گفتمان مسلط رسانه بین همه انواع رسانه و به ویژه دهه‌های آخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم، تولید سلیقه خاص رسانه‌ای از وضعیت بدن در دستور کار قرار گرفت. یعنی از همون ابتدا که گفتمان رسانه‌های تصویری مدرن شد گفتمان مسلط، فضا رو در دست گرفت، خلاصه در بین همه رسانه‌ها ویژگی‌های ظاهری زنانه‌ای که در این سیستم عرضه شده ویژگی‌های خاصی بود.
ببینید، یعنی اینا با برنامه‌ریزی بود.
دقیقاً همینطور. حالا عرض می‌کنم خدمتتون. ببینید، یه چابکی زن کارگر نیاز داره که این چابکی حتما در اندام سبک مثلا مشخص بخوام بگم فراهم میشه. تو اون سیستم هم در موردش احسن صحبت کردن، نظام بورژوای اقتصادی، طبقه متوسط اقتصادی که در غرب به وجود آمد و وابسته بود به نیروی کار زنانه، این سیستم نیاز داشت به یه چالاکی و چابکی در بین زنان که خب این میطلبید که زن سنتی قردی که معمولا توجهی به بدنش نداشت، معمولا اضافه وزن داشتن. شما فیلم های کلاسیک قرب ببینید، معمولا خانم های به خصوص میان سالی که یکی دو تا بچه بودن معمولا چاقن، معمولا اضافه وزن دارن،
ولی دوست داشتنیه،
ولی دوست داشتنیه محجوب. اما این سیستم پس علاوز اقتصادی هم عقلانیتی که در پس تولید این محتوا در رسانه‌های تصویری بود یک همچه عقلانیتی بود. از طرف دیگه همونجور که عرض کردم سیستم علاوه بر اینکه سرمایه سالار مرد سالار هم هست، یه حظ بصری خاصی میخواد از زن ببره، یک زن خاصی برای زن آرمانی است. خب این زن آرمانی خاص همه جا حضور نداره، اما تو سیستم جدیدی که بعد در کنارش برهنگی هم ترویج میکنه، حالا گفتیم هم چرا این کار رو انجام میده، بیشتر برای محظوظ شدن همین نظام مرسالا، میخواد تعمیم پیدا کنه، یعنی از حالت موردی خارج بشه، زن زیبا روی خوش اندام خیلی مشخص بخوام عرض کنم، پس نزدیک میخواد بکنه فضای قالبی زنانه رو در جامعه به این صورت، پس میاد اولا تولید سوپرستار میکنه به سطح رسانه‌های تصویری، بعد این سوپرستار بر اساس سلیقه خودش حفظ میکنه. حالا چطوری صورت بندی میشه، چطوری صورت سازی میشه، تصویر سازی میشه، گفته میشه که به تعبیر خودشون این رفتار رفتار چیپ و پایینی است، این رفتاری که منجر به چاقی در زن مثلا میشه. بعد شما میبینید چقدر تعمیمی یافته است این تصویر سازی از چاقی. یعنی هر خانمی که توی بالاخره برداشت‌های طبیعی انسانی ما زن نرمال و طبیعی است، توی این صورت بندی میشه زن چاق، زن داره اضافه وزن. من کاری به بحث سلامتش ندارم، خیلی روشنه.
بله.
از بر اساس الگوهای دینی اصلا پرخوردن و پرخوابیدن مذمومه. ما در روایات داریم که اهل بیت علیهم السلام برای پیروان خودشون نگرانی داشتن، مشخصا از نبی مکرم اسلام هم روایت داریم، بر مسلمین نگرانی داشتن از بابت پرخوردن و پرخوابیدن. بعد مسئله از عزیز گلدی سلامتیمون تحت شعاع قرار میده، باعث تنبلی و رخوت و سستی
در حرکت های اجتماعی میشه. مسئولین نبودیم که حالا
ببینید. و بعدم چه تناقضات جالب اینجا در میاد. اگه طرف شما اشتهای در واقع تناول و اکل و شرب رو در طرف بالا میبرید، محرک بسیار زیاد، از این طرف بهش میگید ننخور، بعد این ننخور فقط شامل خانم ها میشه دیگه، چون اونها باید بدنشون رو نزدیک بدن رسانه نگه دارن. و بعد بالاتر این زن حتی اگر اضافه وزن نداشته باشه، حتی اگر تو این سیستم بالاخره اساس این سیستم مثلا بی ام آیش نمایه توی بدنش نرمال باشه، اما مثلا چون باروری داشته، زایمان داشته، بالاخره ویژگیش با اون ویژگی های آرمانی رسانه متفاوته. حالا تازه یه بخشی از قضیه است، یه بخش دیگه ورود به ساحت های خیلی خیلی خصوصی تر و حریم شخصی افراد و صورت سازی میکنه. اینکه فرض کنیم انگشت ها باریک و کشیده باشن یا نباشن، اینکه یعنی همه چیز بدن با بر اساس اون فرمول مدیریت بشه. و بعد حالا در اتفاقی که میفته اینه که در کشورهایی که حالا اسمن اسلامی هستن، انشالله که رسمن هم باشن، چون تمرکز از اندام میره به سمت صورت به خاطر حالا اون حجاب اجمالی که رعایت میشه، برنامه ریزی ها برای تغییرات در سطح صورت هم بالا میره. نتیجهش انشالله در بخش بعدی فیلم هم در این بخش فرصت همون تمام شده، نگرانی های شما رو متوجه هستم. من انشالله در بخش بعد توضیح خواهم داد که این تمرکز روی اندام یا روی صورت چه آثاری رو در حوزه مصرف اقتصادی به دنبال داره.
متشکرم از اینکه توجه دارید و عنایت. بریم و برگردیم، گزارش سرکار خانم نجاتی رو بشنویم و صحبت‌های خوب حضرت عالی رو در بخش بعدی برنامه ایستاد. آمارها نشون میده هر ساله هزاران نفر از هموطنای ما زیر تیغ جراحی میرن و بخش زیادی از درآمدهای اقتصادی خانواده رو صرف زیبایی خودشون میکنن. در این میان زنان سهم عمده ای رو به خودشون اختصاص میدن. اما به نظر شما رسانه ها چقدر در بالا بردن هزینه های اقتصادی زنان نقش دارن؟
خیلی زیاد تاثیر دارن، چون توی این جامعه مخصوصا رسانه خیلی تاثیر داره، چون مخصوصا این فیلمایی که بازی میکنن همین بازیگرا خودشون خیلی نقش داره و تاثیر میذاره. همین مودا، همینایی که خودشون دماغاشون رو عمل میکنن، لباشون رو پروسس میکنن، همین خیلی تاثیر میذاره که تو جامعه همه، چون اونا الگوشون رو قرار میدن، همه تو کل جامعه دارن میبینن اونا الگوشون، همون الگو رو خودشون میان قرار میذارن، فکر میکنن که شبیه اونا بشن. واقعا
بعد رسانه ها که نقش منفی دارن، مثلا همین فیلم های سینمایی که نشون میدن و خانم ها اونجا عمل کردن و بعد با دیدن این فیلم ها خانم ها دوست دارن که شبیه همون هنرپیشه ها بشن دیگه. اگه از اون طرف کمک کنن، از این چیزا رو تبلیغ کنن، که خیلی ممکنه موثر باشه.
یعنی میخواد بگید رسانه ها نقش دارن؟
بله، فیلم هایی که نشون میدن هنرپیشه هایی که خودشون همشون عمل کردن، داره تبلیغ میکنه برای عملای زیبایی.
چرا اینقدر از طرف زنان ما این تبلیغات رسانه‌ای پذیرفته میشه؟ دلیل چیه؟
چشم هم چشمی، بیکاری، اگه مشغول بودم به فکر این چیزا فکر نکنم زیاد باشم.
چون واقعا همه زن زیبایی دوست دارن، وقتی میبینن که اونا زیبا هستن این کار انجام میدن، خب دوستان رو خودشون همین کار انجام میدن، زیباتر جلوه بدن تو جامعه. برای جلب توجه فکر میکنم که خیلی تاثیر داشته باشه تو جامعه، مثلا همه زیبایی دوستان جلب توجه بکنن که پیش همه دیده بشن.
خب این تمرکز روی اندام و صورت فکر میکنید چه آسیبی رو روی مصرف اقتصادی خانواده ها میزنه؟
اما از اینا یه اقتصادی خیلی زیادی داره، میتونن صرف یه چیزای دیگه بکنن، صرف طبیعت بچه‌ها، فرهنگشون، ممکنه قرض بکنه، خودش زیاد بار قرض ببره و دیگران ببره، از نظر اقتصادی مشکل پیدا کنن.
خب خیلی تاثیر میذاره، باعث میشه که هی خرج بشه، هی اقتصاد بره بالاتر، اسراف خیلی بیشتر میشه، بعد همین کار باعث میشه که هی قیمت ها بیشتر بره بالا، چون تقاضا کننده خیلی بیشتر میشه، قیمت ها خب خیلی بیشتر میره بالا.
بررسی بازتعریف نقش زن در خانه و جامعه،
حقوق و مسئولیت های فردی و اجتماعی زنان
و ده ها موضوع متنوع و جذاب دیگر
در
صدف.
ادامه برنامه صدف رو تقدیمتون میکنیم با حضور سرکار خانم امین مجد. خانم امین مجد، توضیح دادید در مورد مصرف اقتصادی و تصویر زنان از بدن و اشاره به این که حالا نظام سرمایه‌داری ممکنه به لحاظ همون حظ بصری خاصی که میخواد از زن ببره یک تیپ خاصی رو به زن نشون میده، زن رسانه‌ای، و معرفیش میکنه به عنوان الگو. حالا بدنش از بابت‌هایی باید متعادل باشه و متناسب باشه تا هدف اونها رو تأمین بکنه، و اینکه صورت خانم‌ها یک جذابیت خاصی رو به وجود میاره و تغییرات در این صورت ممکنه باعث بشه که خب اون حظ بصری بیشتر تأمین بشه. توی این قسمت چه مصرف اقتصادی خاصی ممکنه اتفاق بیفته از جانب بانوان که این هم خطر آفرینه؟
بله بله، ببینید من اینو مشخصا به این منظور از کردم که در آمارهایی که ارائه میشه کشور عربستان معمولا به عنوان اولین کشور پر مصرف لوازم آرایشی در منطقه و بعضا حتی تو بعضی از مطالعات بعد از ژاپن جز کشورهای اول مصرف کننده لوازم آرایشی گفته میشه، ایران هم داره نزدیک میشه به همین آمار. من دقیقش رو عرض میکنم،
بله
چون در هم برنامه‌های آغازی عرض کردم یه اشتباهی در توضیح این مطلب وجود داره و اونم اینه که بین اقلام مصرف با هزینه مصرف خلط میشه. یعنی هزینه‌ای که در ایران برای مصرف لوازم آرایشی وجود داره یه وقتی سنجش میشه وقتی اقلام مصرف. اقلام مصرف در ایران بالاست اما هزینه شاید پایین‌تر باشه نسبت به کشوری مثل عربستان، اما این به معنای این نیست که خانم‌های ما کمتر استفاده می‌کنن از لوازم آرایشی نسبت به مثلا عربستان. چرا؟ چون اونها لوازم گران‌تری مصرف می‌کنن، ما لوازم خلاصه نازل و درجه دو و درجه سه بیشتر مصرف می‌کنیم. این اشتباه صورت نگیره. اما خلاصه اینکه که خیلی از کشورهای اسلامی در زمره اولین کشورهای مصرف کننده لوازم آرایشی هستن، دلیلش همین تمرکز بر صورته. یعنی اینها چون بالاخره حالا یه حجاب و مای به قول ما دارن، یعنی یه چیزی که حالا نزدیک به حجاب اسلام خیلی وقتا فاصله داره با اون حجاب دارند، این باعث میشه که تمرکزشون از اندام بره بر چهره و لذا هزینه کرده بر تغییرات روی صورت بیشتره در این کشورها تا کشورهایی که تغییرات در اندام براشون انگیزه بیشتری داره. خب این نکته. نکته دیگر که اساساً حوزه تصویر زنان از بدن مسئله تصویری که از بدنشون دارن، یعنی چه تصویری که از بدن وجود داره؟ یعنی تصوری که در ذهن افراد شکل میگیره از وضعیت بدن ایدئال، از وضعیت صورت ایدئال تعمیم یافته است دیگر نظر ما.
بله بله.
که از کنیم این تصویر کجا تولید میشه؟ معمولا تو رسانه‌های تصویری، تو ابراز سلیقه نظام سرمایه‌داری مردسالار از زن اونجا تولید میشه.
بله.
باعث میشه زنی که فاصله داره سیماش اندامش با اون نمونه آرمانی خودش رو نزدیک کنه به این نمونه. ای کاش از طرق بالاخره طبیعی و از طرق ملائم طبع و از طرقی که سلامت جسم و روح رو سلامت جسم و جان رو در معرض تهدید قرار نمیداد ورود پیدا میکرد زن رسانه امروز به این ساحت، معمولا از طرقی وارد میشه که اتفاقا بیشترین ضرر به زنی رو برای خودش داره. من میخوام بگم بیایید تو این بحث‌ها به خود زن هم توجه کنیم. ما معمولا در تحلیل‌هامون چون این بحث رو گفتیم عرض میکنم خود ما هم وقتی داریم تحلیل میکنیم غالبا تاثیرات این انتخاب روی خانواده، تاثیرات این انتخاب روی جامعه، رو عفت اجتماعی رو مطرح میکنیم، ولی من میخوام بگم یه چیز بالاتر، بیشترین آسیب دیدگی در این ناحیه آسیب دیدگی خود این زنانه از این اتفاق در مجموع. ببینید بر اساس توصیف قرآن مشخصا اومن یونش و فلهلیه زن نمو با در زینت داره، تمایل به زینت داره، به قول علامه طباطبایی توصیف مذمومی هم نیست، یعنی اینکه زن نمو با در هلیه داره اتفاقا توصیه هم بشه هست، اتفاقا خوبه که زن در نظام خانواده این نمودرهلی‌ها رو مثلا برای بهره‌مندی از وفاداری همسرش پیگیری کنه. این نمودرهلی وقتی من میخوام بگم معناش و نتیجهش تمایل به فرزندآوریست مثلا، پس نمی که باید تمرکز کنه روی این ویژگیش، ازش از دومانی ضعیفیت استفاده کنه برای زندگی خانوادگی گرمتر، برای فرزندآوری، برای مثلا چینش خانواده بر اساس یک ذائقه حلال، چینش خانه بر اساس یک مدل حلال، این میره به سمت تأمین اون چیزی که زیبا به نظر میرسد در این سیستم، ولو اینکه زیبا نباشد حتی، ولو اینکه عفت ورزش رو تحت شعاع قرار بده، ولو اینکه سلامتش رو تحت شعاع قرار بده،
ولو اینکه اصلا خودش از این قیافه راضی نباشه.
نباشه واقعا همینطوره. یعنی یه وقتی سلیقه طبیعی انسانی رو تأمین نمی‌کنه، سلیقه طبیعی خانم هم تأمین نمی‌کنه، اما بر اساس این الگو میره به این سمت. عرض کردم بیشتر کسی هم که آسیب می‌بینه خود اوست، چرا که اثر وضعی بعد داده شده مثلا در روایات در ابراز این زیبایی هایی که براش وقتی هزینه شده، حالا من اینو باید حتما توضیح بدم که یه تفاوتی اینجا وجود داره، حتما توضیح خواهم داد. این زیبایی عرضه کردنش اثر وضعیش کم شدن زیبایی این خانمه، کاستن از زیبایی حداقل اثریست که این رفتار در این خانم داره. خب اما عرض کردم یه تفاوتی وجود داره، یه نکته این رو باید حتما بهش اشاره کنم. ببینید یه سری اتفاقات و اقدامات صورت میگیره، این اقدامات حتی واجبیست، خانمیست حقیقتاً فرم بینیش براش مشکل ایجاد میکنه، مشکل روانی ایجاد میکنه حتی. من اصلا کار به سلیقه سازی مدرن در این رابطه ندارم. پس ظرفیت دانش پزشکی در عرصه جراحی زیبایی کجا به درد میخوره؟ این خانمیست که فکش مثلا فرض فهمیده مقدار جلوست، میشه هم حلش کنه، میتونه مشکل رو رفع کنه. خب این کار صورت میگیره یا از لوازم آرایشی و از این ظرفیت، اونم تأکید میکنم لوازم آرایشی با کیفیت خواهران عزیزم، در خانه استفاده میکنه. خب این یه ظرفیت های مناسبی است، دانش بشری بهش دست پیدا کرده، استفاده مناسب متناسب هم میشه ازش کرد. ما نمیخوایم بگیم همه جا جراحی زیبایی ممنوع، همه جا استفاده از، هرگز چنین حرفی رو نمیخوایم بزنیم، معقول نیست. مسئله ما دو نکته است: یک، استفاده از این ابزارها صرفا جهت نزدیک شدن وضعیت بدن به وضعیت آرمانی رسانه‌ای، حتی خارج از این انگیزه که مثلا برای تأمین رضایت همسرم. بفهمده شما این نکته خوبی رو گفتیم، گفتیم وقتی برای دل خودشون این کار رو میکنن، ما میخواییم بگیم این برای دل خودشون از کجا تولید شده؟ آیا واقعا برای دل خودشون این همه خودشون آزار خواهند داد؟ یا نه، این برای دل خودشون یعنی برای در واقع نزدیک شدن به این مدل رسانه‌ای که براشون سرمایه اجتماعی تولید میکنه.
وقتی خودش به این رضایت قلبی نمیرسه از چهره‌ای که مدام داره میبینه و داره طبق نظر دیگران، این دیگران سلیقه‌هاش متفاوته. خب هر کسی میگه این خوبه، بعدی میگه نه بده، و این آثار روانی بعد هر روز داره این رو از درون خورد میکنه.
این مثال مشخص باز برای نرسه خیلی نکته خوبی فهمیده. فرض بفرمایید خانم یه اشکالی توی صورتش هست، خب میره اینو یک بار رفع میکنه، اما اقدام مجدد بر اساس مد جدید دیگه چه توجیهی داره توی سیستم؟ شما قبول دارید که این ظرفیت واقعا حل کننده بعضی از مشکلاته؟ اتفاقا من میخوام عرض کنم که استفاده از جراحی های زیبایی مناسب تحت مشورت با پزشک حاذق، نه پزشک اقتصادی فکر میکنه، یه وقته واقعا حتی جلوگیری میکنه از بعضی تبرج ها. میدونید چطوری؟ چون مثلا خانومی مدام آرایش میکرد تا فلان عیب صورتش رو بپوشونه، حالا این عیب رو رفت با جراحی زیبایی رفت کرد، خب جلوگیری میکنه از اینکه دیگه توجیه برای آرایش داشته باشه. خیلی نکته مهمیه، من نمیدونم زیاد کسی به این نکته توجه کنه، ولی واقعیت داره. یعنی واقعا یه وقته این ظرفیت اتفاقا، اما مسئله ما اصلا دو نکته است: یکی این که شما خارج از اصول دین، خارج از در واقع اون اصول کلان حاکم بر زیست عفیفانه زنانه، خارج از الگوهای حاکم بر مادری، یعنی بچه تو قربانی میکنی، همسر تو قربانی میکنی، به خودت فشار میاری که چی، که مثلا دیگران از بصری بیشتری از شما ببرن، یکی این نکته، یکی هم در مجموع و در کلان. یعنی شما وقتی میخواید محاسبات اجتماعی داشته باشید، مطالعات کلان روی جامعه اسلامی داشته باشید، مجموعه گزینشگری زنان در مسیر تصویر از بدن برای شما میشه مسئله و پرابلم اجتماعی. شما نگران میشید که چی شده که خانم ها اولویت اولشون در هزینه کرد اقتصادی، خانمی که شاغله میره سر کار بیشترین هزینه ای میکنه برای لباسشه، برای لوازم آرایشیشه و برای در واقع جرایی های زیباییشه. این برای شما میشه مسئله، اینه که نیازمند مطالعه و بررسی و دقت. و نکته آخری که باز فکر میکنم غیر از این دو نکته باید بهش بپردازیم در شرایط فعلی، اینه که اولویت زن مسلمان امروز که اتفاقا اجتماعی است، اتفاقا اشتغال حلال هم یه وقتایی داره، اتفاقا تحصیلات عالیه هم داره، در حوزه خانواده میشه تمرکز بر شادکامیش، مثلا از طریق نزدیک کردن بدنش به بدن آرمانی. اون وقت دیگه این مادر تو دوران جوانی، تو مثلا سنین مشخصا زیر 25 سال اصلا به فکر فرزند نمیفته، وقت نمیره سراغ فرزند آوری. وقت این مادر فرزند دوم و سوم یه وقتی ممکنه درش تعامل کنه چون اضافه وزن پیدا میکنه با هر فرزند. ببینید پس مسائل متکثر شد در نسبت بین زنانگی و انگیزه داشتن برای زادآوری و افزایش جمعیت که یکی از مسائل اصلی ماست. انشاءالله من سعی کردم البته یک تمهیدی فقط داشته باشم از باب نظری برای بحث‌های آینده‌مون، انشاءالله به ضرورت اجتماعی که احساس میشه در حال حاضر در برنامه‌های آینده به همین بحث بپردازیم
انشاءالله. به نکته خوبی اشاره کرد حضرت عالی و به امید خدا دو سه برنامه آینده‌مون رو حتما به مسئله زن و فرزندآوری متمرکز خواهیم کرد. این مقدمه باشه برای دوستان عزیز شنونده و اشتیاق در اونها به وجود بیاره برای اینکه حتما دو سه برنامه آینده ما رو دنبال بکنن. رسالت عظیم زن در حوزه خانواده اولا به واسطه این هست که بتونه همسر خوبی برای همسر خودش باشه و باعث آرامش و ایجاد امنیت و آرامش در کنار او باشه. لتسکنوا الیها فقط در مقابل این هست که توصیه قرآن در این هست که اصلا این همسر میتونه پایگاه آرامش و امنیت خاطر برای شوهر خودش باشه. و بعد هم این که افتخار بکنه به این که مادر میشه و میتونه موجود زنده دیگری رو از خودش به وجود بیاره. باز هم از حضورتون در برنامه امروز سپاسگزاری میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
از همه شما شنونده های عزیز هم که مدت هاست ما رو همراهی میکنید با برنامه صدف متشکرم. حتما برنامه فردا و چند برنامه آینده ما رو بشنوید. تا فردا در پناه خداوند متعال باشید. خدا نگهدار.
مراسم عزاداری شهادت خواهر عاشورا ام المصائب حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. سخنرانان حجت الاسلام دکتر مسعود عالی، حجت الاسلام دکتر سید حسن عاملی، شاعر استاد سید تقی سیفی، مداحان طاهر قلندری، رامین خسرفکن، عبدالله داداشی، میثم افتخاری و بهلول داداشی. زمان 27 و 28 دی ماه ساعت 21. مکان مسجد زینبیه اردبیل.
برو اردبیل رادیو سی و اساس نزی پخش ویدنه نشده سوز هرمت لی مخاطب لرمیز. امیدوارو که تمام لحظه لروز آرامشنن و آرت خیر و برکتنن دولیوسون. بگین مناسبت این خانم زینب کبرا سلام الله علیه آنان وفات ایلدن میگنین حضورزا تسلیت و تعزیت ارزلیو. و ما برنامه‌لارین دوام دا جرامی دوستارمز بسادتا ایسار نمونه‌لاری برنامه سنه شدن.
İsar numuneleri.
بسم الله الرحمن الرحیم چرانسوز اشکینی ارهلره یایان بیرولان اللهن آدینان سلام هر یرده که وارسو سلاملارمزی قبول الین شما غوز بیزیم اره ارزموز دی بجون چی ایسار نمونالری برنامه سنده باشلادو امید چی سیزده بیزنم برلیخده بو برنامه اینه یلداش اولاسوز ایسار نمونالری برنامه سی اردبیل رادیوسی و رادیو نمادان دا پخشولی یولی تانیب گانادن آشدی او یولی گیتنان یوخ گانادنان سوشماغ اولار یرده دیور جویده دی شهید وصل نغمسین و خیب معبود جورشونه جدی سیسیلی عده انسانلاردان ایرلی معبودون سیسیلمشی اولی فانی دنیادان ایرلی گالارگی دنیای چوتی و اولی شفی جنش و هدایت ده ایسار نمونه‌لاری برنامه سیندن جونه ده خدمت روزه چاسمشو بو برنامه ده بیتون شهیدلرین یاد و خاطره سنجرامی توتو ایچی بزرگ با شهیدین آیله سینن یلداش اولوغ اولارن صحبتلرن اشدازی و شهیدلرنین بارسنده والا مقام شهید نقی نادلی اغلی و شهید جهانبخش غریبی
biz Nehzat İmamsin'den ders almıştık da.
Ben haki nedir öyle bunlar ki aflaki dönem mi oldu danışan?
Çoku beni danıydı. Şehit mesela ne gibi deneydi? Niye koydun cide?
İftihar edici etmiş. İftihar edici etmiş. Bir neneni tek oğuldan ayırmak, cifiye gitmek çok müşküldü.
Bu aramışlar. O zamanlar için o vakit var idiler. Onların eliyle düzeldi. Sırfa Nagi Nagdalioğlu, Şahit Nagi Nagdalioğlu'nun ağası.
Ben Şahit Nagi Nagdalioğlu'nun mamasıyım.
Ben de Abdullah Mehtevi, Hemrezmi Şahit Nagi Nagdalioğlu.
Halil Hakimi Aslan, Hemrezmi Şahit Nagi Nagdalioğlu.
Ben Celal Feyrha, Şahit Nagi Nagdalioğlu'nun dayısı oğlu.
Ben de Seyit Atami'yim, Seyit Ağa Seyit Atami. Ve... Bir də cavanların məhsəlində olduq, məxsusən şühəday ki, təqdimi inqilab olundu. Bizim də mövqeyyətimiz büdürdü ki, o zaman ünvan müdiri mələsə bunlarla baham olduq. Məxsusən şəhid Nəqi Nadəli oğlu bizim mələsə səhvdəm elədi anasının rəhnumalığı ilə.
Uşaq vaxtı Mədrəsiyə gedəndə, mədrəsədən də qabaq. Belə çox ağıllı bala idi. Çox da məhəbbət idi, axı o uşaqda o məhəbbət. Mən bunu aparardım Anzuqar mədrəsəsinə. Belə baxardım, xudavəndə, Allah bunu o qədər gözəllik vermişdi. O qədər heykəl vermişdi, hələ uşaqlığına. Orada uşaqların içində baxardım, elə mənə bu cür belə təsir eləmişdi. Deyərdim elə, nə nurlu uşaqdır, nə ədəbli uşaqdır. Orada mən o qədər Allahıma şükür elərdim, əvvəlindən deyərdim. Deyərdim Allah uşaqları yaxşı yola hidayət elə.
Allah ruhun şadləsin. Barhaq, çünki bizə bir qolun nisbəti də vardı və yoxunduqdan gələrdi, səngin tənişləri götürərdi. Misalən, məsələn, çıxıb filan yerdə bir eyləniyə qıracaq, səngin tərini bu götürərdi. Ya məsələn, filan işi məsələn, gəlib, məsələn, plakard yazı yox, ya birinə məsələn, maşını yağmadı eləyək, bəzəməyə, ya bu uşaq klasları yağmadı eləyək, klasları bəziyək, ya mərasim varımızdı. Elə görərdim ki, elə mən deyil, Hacıqa, bir işgal meyifdi. Deyəndim, baxa, sən daha yoruldun da, xeyr Hacıqa, icazə verib qalsın. Axırınca, məsələn, bizdən olardı.
Dedi, mən gedəyəm, cifər, da bizə nə deyəcək, dedik, getdi. Bir dənə getdi, gəldi, 2000-ci dənə, məsələn, bir elədi, gəlmişdi. 3 gün vaxt qalanda bu günə gördüm, bücür-bücür olub. Hələn yolubsan, dedim, bildik bu ədələr ol, dedim, bil bu ədə qalmışam burada. Gələk gedəm. Səhərnar, eyzamdı.
Onu da apardıq Sərin qaracında əməliyyatı sipah var. Oradan yola saldıq, heç kəsə demədi, heç qardaşın balaları zədi bilmədi bunu.
Biz amuzişdəydik, səddə dezdə duvara görəydik, bir xatirə əməliyyatı Kərbəlay Çahar və Pənc, ki, qərar idi biz orada hüzurumuz olar və təqsim bəndi də biz pədafəndiyə düşmüşdük.
Mən bəlavə Nəqir Əhməti və bəlavə neçə nəfər şey öz məhəlləmiz idi, gördük, biz hamımız bilə xərə burada yemişik.
Nəqiçi cibriyə getdi, Həzrəti Zeynəb kimi mən onun əlimin torpağı da ola bilmərəm. O necə əsirləri aram eləydi, mən də bu bacı burada sızılmaydı, o bacı burada sızılmaydı. Heç bilməydim mən bunların hansın aram eləyəm. Axı bir dənə qərdəş ola, beş bacı ola, qərdəş də çıxa gedə, özü də ki, radio, televizyon, öbələ yoxudur ki, radio. Hamısın amada deydi də, haranı yaldılar, haranı yaldılar, dərya çəymahını, bəsləni.
Təqribən nahar vəxti idi, azanlara yoxun idi ki, xumpara şəstin təbəssüdü ilə, öz dostu ilə səngərində, səngərin cəhbanısində, bunlar feyzi şəhadətə nail oldular və əvvəlin adam ki, mən yetişdim bunların başı üstünə, gördüm ki, dostu çox şədid məcruh və şəhid Nəqin Ədəlioğlu ilə orada, müstəqim qumparənin tərkif kəsərində şəhadətə çatmışdır.
Qapını döydü, dədim hacını atırım, şimdi tanıdım. Dedi ki, Məsturxa evdə, qızlar qaçdı qapıya. Elə bu qapıya qaçanda, Məsruf edəcəm, mən işimi bildim. Bu çıxdı ağası.
Şah gəlmədi, şəhid olubdu, dedi, tərbizdən yaralıdır, aparaq səni görsədər, maşın ixtiyarında.
Qaçdım bunun dalıcım. Dedim ki, ağa adımı bilmiyəm. Səniyyət veriyəm, bax, hardan gəlibsən, nə üçün gəlibsən o yola. Dedi ki, gedirsən nəqinin yanına. Dedim, hara aparırsan mənə. Dedi ki, Təbrizdə yaralıdır. Dedim, Təbrizdə yaralıdır, bu şəhid olub, sən cavancan. Sən əliyyət ver mənə düzünündür. Getdim, gördüm, Xudaya, Xudaya, Xudaya. Bura qiyamətdir, qiyam qiyamətdir. Cəmahət yığışıb birə. Canım üstün, qərdəşim oğlu idi, fot olubdur. Hüseyin orda. Gördüm bu nağarı, ən gəlibdir bunu bağıracaqdı. Məni tək apardılar. Baxdım, gördüm, bu nəqinin üzünü açdılar. Buradan bir yanasın, üzüyle alnım mənə göstərdilər. Da üstün çəkmişdilər. Mən bir dənə onu fikir elədim, dedim ki, bunun boynuna bulacı çıxardım. Mən bunu qeyamətin sən yadıcaqsaqdım. Sonra dedim, mən bunu nəqinin boynundan çıxarsam, Həzrəti Zəhranın yanında mən buna cavab verə bilmərəm. Buna əlimi vurmadım, day bilmədim məni elə o gətirən. Nə vədə dedi cəcədə, gəldim da heç məhəllə adamı hamısı yor dedi, amma ələm də bilməyəm o ruhar idi.
Hesablayım, 24 nəfər yoldaşlarımdan şəhid olub. Yoldaşlarımdan ki, hala hər biri vəxti mən əlam fikirləşəm olan rəftarı, kərdarını tək-tək əsən zəmini döydülər. Məsələn, tayyələm, məsələn, istəyəm tərləm. Hərdən də istəyəm, deyəm, mən durəm, olam orada danışam, deyəm, məni xaki, nəcür eləm, olar ki, əflakid olam orada danışam. Bəli, bunu vicdanım rəhdən deyəm, adam tərifləyəmmi? Məsələn, mən durəm, olam sədaqətindən deyəm, yəqinlərindən deyəm. Əsən, məsələn, nəqini namaz qılmasın. Fikir eləsən, məsələn, nəqin namazlarında nəcür qılaydı? Əslində, məhv olaydı.
İsar be məni hər nəy təbəqi ixlasa qoymaqdır ki, bu İsar da fəqə hər nəy təbəqi ixlasa qoymaqdır ki, insanın da canından oyana bir şey yoxdur. Çünki biz bunları gözümüzlə gördük ki, şəhidlər nə cür təbəqi ixlasa qoydular.
Hər nə mənə xubi var ha, sən gətir onu, məsələn, bağlatan dərəcəsi. Bizim təkdəki şəhədamız elə idi.
مادرزاد میدانم از تنهایی رنج میبری ولی به این افتخار کن که تنها فرزند تو وجدانش قبول نکرده که خواهر و مادرانش را در سوسنگرد و بستان تنها گذارد. مادرزاد این اولین بار که به جبهه آمدم و شما را راضی کردم، دفعه بعد شما را برای شهادتم راضی خواهم کرد.
İsar nümunələri bənaməsinin mehriban yar yoldaşları, birlikdə eşitduq, vala məqam, şəhid, Nəqi Nadəlioğlunun ailəsinin söhbətləri. İndi eşidək, şəhid Cəhanbəxş qəribinin ailəsinin sözləri, o buzulqva şəhidin barəsində.
Çox da əlaqə ilə bu yola gediblər.
Bu aşıq məşq.
Bu dünya kağıdır. Benden mahrum garibi, peder şehit Zanbaş garibi.
Ben Zanbaş garibinin mamasıyam.
Her sen ki ben annesiyam, ben sana güzel kardeşimi görmüşüm. Yani mehbetiz gibi bile sokuyorum.
Təcrübi. Bir zaman gördüm, maildir ki, cibiyə gedə. Mənə üçün inqilab təzə olmuşdu, cəngədə başlanmışdı. Doğu tələb oldum bunun cibiyə getməyinə. و چون تپیه گتمامشتی امسی گتمشتی گشتم امسینه
بندن آیرانه من قداخلاشتم دیدم که والا سن آیرلیم ولی من اولینه بیلیم سن üç tane əməliyyatı mən şeytəmişim, biliyəm ki, əməliyyatı da Allah biləyir sənə qismət olacaq şəhadat, ya mənə ki olmaz, mənə üzə yoxdur deyil. Bu ağlar gözündən yaxşı gəldi ki, sən məni yola sayırsan, niyə narahatsan?
Gəldim, biraz yatdım, çünki mən hamamda olardım, biraz ehtiyacım olardı yatmağa. Yuxuda gördüm təsadüfən, qapıya şəhid gətiriblər. Məsələn, neçə yüz nəfərlə şuar verirlər. Şuarlarının bu yadımda qaldı ki, yazıb, deydilər, başuhəda əhd bəstim. Mən ailəmdən sonra mən yəqin bildim ki, bu şəhid olacaq. Çünki bu yuxunu mən görə, məsələn, nədir ola görə. Sonra bu getdi, naməzat da yazıydı, orada da amüzüş verirdi bəsicilərə alan əksisi burdadır, çünki tekvando idi. Dörd aydan sonra Bonyad Şehit'den zeybirdiler, hadi bir gel dinlen Bonyad Şehit'e. Dedim, hemen ben de zada şehit olup öyle değil. Mesela ben narahat olacağım, başlayacağım, o dizime döveceğim falan böyle bir. Təsimdə də ki, o yuxunu görmüşdüm, tutdum ki, nə tənha, heç birimiz ağlamayacaq yox. Sinan ki, 40-da da bunun vəsiyyətnaməsi gəldi, vəsiyyətnaməsində yazıbdır ki, ağlamayın. Yəni, elə bil, mən onu biləymişəm, məsələn. Nə tənha ağlamadıq, mən təsimi tutdum ki, bunun məclis tərhimində istisna Şirini fayl yaptıram.
Şirini fayl aldım ki, dedim mən, çünki demişdim, İmam Hüseyni Əli Əkbərə qurban vermişəm, bu da bunun toy.
Vəxti ki, bu zavanlıqda o yolu tutubdi, biduni, məsələn, günah gedibdi, şəhid olubdi, buna deyərəkdə ağlamayasan ki, Vay, bizim halımıza ki, 71 sinimiz var, məsələn, o zat bizə şamil olmayıbdır, özümüzə biz ağlayaq, nə şəhidlərə.
Özü də demişdim, ama nə var da ağlayasan, düşmən söylə.
Evet, tipede film görse dediler, bizi zere yeriydi falan gördüm maması dedi.
Bu sert derse bahsedip.
Dedim baba, o da öyle.
Seherleri familylerden de dediğiz görmüş.
Hər kim danışdırsaydı, əvvəldə gələk güləydi, danışaydı.
O namaz qılan, mümin, oruç tutan, Quran oxuyan, çox pak bir uşaq idi.
Bu imisinin də mən və maması və xanavadə və əhl-i kütə biz zərrəbindən narahatçılığımız olmadı. Əslən, belə bilməyəm ki, elə bir şəhid olacaqmış. Hamı ilə bərxördü, yaxçı.
Əvvəl inqilabdan Tamam, məndən baxam, şuar verir. Bir gün üçün cibimizdən bu qəşdərdir ki, Allah-u Ekber Xümeyni rəhbər yazardır, La ilahe illallah yazardır.
Əgər şəhid şədəm, bənam-ı şəhid mərə xətab nəkunid, canlan...
عجیب‌تر از آن است که روشن‌تر از آن است، زیرا شهید ارزش به